الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اولا یه خدا قوتی امروز به مناسبت این تشییعی که تو تهران صورت گرفت باید به بزرگوارانی که شرکت داشتن در این تشییع گفته بشه. درود خدا بر همه کسانی که اینچنین تجلیل کردن، 135 شهید بزرگواری رو که به هر حال مردم بعد از 30 سال مثل همون شوری که زمان جنگ بود، مثل همون حالات، با وجود به هر حال وضعیتی که خب هممون میدونیم هم مشکلات اقتصادی و معیشتی هست، هم سیاه نمایی به مراتب بیش از مشکلات هست، ولی با این وجود مردم متدین اونجایی که در رتبه شهداشون هست، کسانی که با صداقت بودن، همون جوری قدردانی میکنن که زمان جنگ بود. خدا انشالله به همه تون اجر بده. انشالله که دعای شهدا شامل حال هممون باشه و این مشکلات به دعای اونها گره گشایی بشه. هدی به پیشگاه با عظمت همه شهدا، از شهدای کربلا تا شهدای دفاع مقدس و شهدایی که امروز تشییع شدن، صلوات عنایت بفرمایید. در جلسه دیشب عرض شد که زیباترین و کاملترین رابطه‌ای که امکان پذیر هست بین خداوند متعال و بندگانش برقرار شده. خدا با اینکه بی نهایت قدرت، بی نهایت عظمت، بی نهایت ابهت داره، اما بر اساس زور و تحمیل رابطه با بندگانش برقرار نکرده. بر اساس محبت و رأفت و رفاقت رابطه برقرار کرده. اگر خدا میخواست زور بگه، کسی که نمیتونست عرض اندام در مقابل خدا بکنه و مقاومت بکنه. اما خدا رابطه‌ای که برقرار کرده رابطه شفقت و مهربانی هست. رحمتی که دیشب عرض کردم وسعت و به رحمت کلتی وسعت کل شی، تمام موجودات عالم رو گرفته و هر کی هر چیزی داره به خاطر اسم رحمت خدا و اسم رحمان خدا داره. در روایت هستش که تو علل و شرایع هست، از امام صادق علیه السلام موقعی که فرعون داشت غرق می شد از حضرت موسی علیه السلام که کنار آب بود کمک خواست. حضرت موسی سرشو برگردون، اصلا توجه نکرد، صورتشو برگردون، فرعون غرق شد. خطاب رسید: یا موسی انک لم تستقصه لانک لم تخلقه، انک ما اقستهو لانک لم تخلقهو، تو جوابشو ندادی چون تو خالقش نبودی. ولو استقاسبیل اقستهو، اگر از من استقاسه میکرد و کمک میخواست قبل از مرگش، اون لحظه آخر هنوز چشمش باز نشده به عالم آخرت، اگر از من کمک میخواست من جوابشو میدادم. ولو استقاسبیل اقستهو. باز در روایت هست که حضرت یوسف اون موقعی که به عنوان به هر حال عزیز شده بود تو مصر و تو قصر عزیز مصر بود، روی ایوانی بود، داشت بیرون رو نگاه میکرد، دید یه جوانی که لباس کهنه‌ای تنش هستش و مشخصه که فقیر هست، مثلا کنار کوچه داره میره. جبرئیل نازل شد، گفت یوسف میشناسی این جوان فقیر این چنین ژنده پوش رو؟ حضرت یوسف گفت نه. جبرئیل گفتش که این جوان همون کسی است که موقعی که بچه تو قنداق بوق بود و به تو تهمت زدن که به زلیخا تعرض خاصی بکنی، این بچه شهادت داد به نفع تو، یعنی خدا او رو به نطق در آورد. فشهد شاهد من اهلها، که تو قرآن هستش، و این بچه یه استدلالی کرد به قدرت الهی، یه استدلالی کرد که اگر لباس یوسف اگر از جلو پاره شده، معلوم که یوسف تعرض خواست بکنه به زلیخا و خب زلیخا لباسش پاره کرد. اگر از پشت لباس یوسف پاره شده، معلوم که زلیخا میخواست دنبال او بکنه و تقصیر با زلیخا بوده. یه همچین استدلال این چنینی کرد و تو نجات پیدا کردی به واسطه شهادت همین طفل، تو نجات پیدا کردی. این جوان کهنه پوشی که الان داره کنار کوچه میره همون هست، بهش احترام بگذار. حضرت یوسف فوری به مأمورین گفت برید بیاریدش. رفتن این جوان را آوردن. حضرت یوسف خیلی بهش احترام کرد، خیلی مهربانی کرد و داد لباس فاخر براش بیارن، کلی بهش به هر حال چیزهای هدایایی داد، کمک داد و به او گفتش که از این به بعد با ما ارتباط داشته باش، رفت آمد داشته باش. جبرئیل که ایستاده بود، البته کسی که جبرئیل رو نمیدید، فقط حضرت یوسف میدید، یه لبخندی زد. حضرت یوسف گفتش که برای چی لبخند زدی؟ جبرئیل گفت من لبخندم به خاطر این بود که این جوان یک شهادت به نفع تو داد، تو این همه چیز بهش دادی، با اینکه یه بنده خدا بیشتر نیستی، تو مخلوق خدایی. من تعجبم از این هست که انسانهایی که در روز چند بار شهادت میدن اشهد ان لا اله الا الله، و خدا چقدر بهشون چیز میده، خدا بهشون چقدر چیز. تو که بنده بودی و مخلوق بودی، یکی به نفع تو یک بار شهادت داد، این همه چیز بهش دادی. حالا بندگان خدا که در روز چند بار میگن اشهد ان لا اله الا الله، خدا با اون کرمش با اینا چی کار میکنه؟ من تعجب کردم و لبخندم از این جهت بود. واقعا همینجور هستش پروردگار عالم، اصلا رحمتش قابل وهم مهم نیست، اصلا ما نمیتونیم بفهمیم رحمت خداوند متعال رو. عرض کردم شما، من تقاضا میکنم این روایت امیرالمومنین رو یه مقدار خودتون بشینید روش فکر بکنید. حضرت امیر علیه السلام میفرماید از اول عالم آفرینش دنیا تا آخرش، هر مهربانی که تو دنیا هست بین انسانها، حتی بین حیوانات، حیوانی به بچهش مثلا مهربان هستش، هر رحمی که تو دنیا هست، که دیشب عرض میکردم خورشید که یه رحمتی و فیضی به ما میفرسه، زمین که فیض میفرسه، آسمان که بر ما میباره، گیاهان که یه فیض و رحمتی بر ما میفرسن، تمام این رحمتها و رحمها و مهربانیها و لطفها که مخلوقات به هم دیگه تو عالم دنیا میکنن، از اول آفرینش تا قیامت یک جز از صد جز رحمت خداست. یک جز از صد جز، یعنی 99 جزش اصلا عالم دنیا گنجایش نداره که بیاد پایین، یک جزئشه. وقت تو آخرت خدا چی کار مخواد بکنه، اون رحمتش وقتی ظهور پیدا کنه چه خبر خواهد بود؟ روایت هم من عرض بکنم تو اصول کافی هست، از جهت سندش هم روایت خوبیه. روایت داره که روز قیامت خداوند متعال حکم میکنه به یک بندهی که به سمت عذاب ببرنش، کار خیری نکرد، اهل عذاب. داره که وقتی این رو مأمورین جهنم دارن میبرنش، برمیگرده با یه نگاه مأیوسانه یه نگاهی میکنه، خدا متعال میفرماید که نگه دارید او رو. بعد ازش سوال میکنن که این نگاه رو برای چی برگشتی، این نگاه رو انداختی؟ این میگه که خدایا ما ها کز از زن و بک، من گمانم به تو این نبود که حکم کنی من برم جهنم. خدا میفرماید که گمان تو به من چی بود؟ او میگه که گمانم به خدایا به تو این بود، زن و که بک ان تغفر لی و تسکنن الجنه، که منو ببخشی و به بهشت منو ببری. خداوند متعال فرماید ملائکه به عزت و جلالم این چنین نبود که این تو دنیا به من خوشگمان باشه، اینجوری نبود که این به من خوشگمان باشه، اما با این وجود عجیز و کذبه و ادخلوه الجنه، دروغشو بپذیرید ببریدش بهشت. عجیز او که خدا رحمت کنه مرحوم اسماعیل آقای دولابی رو که آیان تهران، ایشون میگفتش که این آدمی که اینجوری با خدا حرف زده یه مایه‌ای توش بوده، اینجوری هم نبوده که هیچی نداشته، یه پشمی به کلاش بوده. اولا اینکه خدا بهش اجازه داده اونجا حرف بزنه، به هر کسی اجازه نمیدن تو عالم آخرت حرف بزنه، این نشون میده که یه مایه‌ای داشته. و اینم که خداوند متعال تو این روایت فرموده عجیز و کذبه، کذبش رو قبول بکنید و ادخلوه الجنه، کذب یعنی این ادعاشو، یعنی این ادعاش. از این خیلی عذر میخوام، البته جسارت نمیخوام به کسی بکنم، از این ادعاهایی که ما هم خیلی میکنیم، از این کذبایی که ما هم ما یا کنه بود و یا کنستعین میگیم، مگه خیلی راست میگیم؟ مگه خیلی راست میگیم؟ از این حرفا، از این ادعاها ما که هیچی. وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام تو دعای عرفه، خب خودتون همتون خوندید، امام حسین علیه السلام به خداوند متعال عرض میکنه که الهی من کانت حقائقه دعاوی فکیف لا تکون دعاویه دعاوی. خدای اون کسی که حقیقتهاش هم که به بازار تو میاره ادعاست، حقیقتهاش هم ادعاست. ما اگه ازمون بپرسن که یاکن بود و یاکن است، این رو حقیقتا راست میگی؟ بگیم بله، من دروغ نمیخوام بگم، راست میگم. اما خب این اگه خدا بخواد متل خشخاش بگذاره، این از توش دروغ در میاد، چون همچین یاکن بود و فقط و فقط تو رو میپرستیم، فقط از تو اطاعت میکنیم، فقط از خدا اطاعت میکنی. تو از شیطون گاهی موقع اطاعت نمیکنی؟ تو گاهی موقع از نفست اطاعت نمیکنی؟ و چی میگی فقط و فقط از خدا اطاعت میکنم، فقط و فقط از خدا کمک بخوام؟ از این ادعاها ما زیاد داریم. این که خدا تو این روایت فرموده دروغش رو، یعنی این ادعاشو، یعنی این مجازگوییشو قبول بکنید و ببریدش بهشت. در هر حال رحمت خدا عجیب و غریب هست که رابطه‌ای که خدا با بندگانش برقرار کرده چنین رابطه است. بر اساس همین رحمت هست که اگر کسی باور بکنه این رحمت خدا رو، من تقاضا میکنم ازتون این پله پله که با هم دیگه تو معارف اهل بیت میریم، با اینکه میدونم اینا اعتقادات شما بزرگوارانم هست، ولی با هم داریم مرور میکنیم اعتقادات رو، اینا رو آدم واقعا با قلبش بپذیره، بذاره وارد جانش بشه، یعنی فقط با ذهن اطلاعات نگیره، فقط اطلاعات ذهنی نباشه، وارد جانش بشه، بپذیره این رو تو قلب. بر اساس این رحمت بی نهایت خدا و این رابطه‌ای که خدا با بندگانش برقرار کرده، که حتی اگر بعضی از انبیائش، بعضی از اولیائش این رحمت خدا رو کمرنگ نشون بدن، البته انبیا و اولیا این کار رو نمی کنن، ولی حالا حتی اگر یک پیغمبری که حالا نمونش هست، حالا عرض میکنم، حتی اگر یک پیغمبری چهره غضب خدا رو بیشتر نشون بده، خدا باش برخورد بکنه. اگه چهره غضب خدا رو بخواد بیشتر، اون کفه رو، اون کفه غضب رو بیشتر به مردم نشون بده، خدا باش برخورد میکنه. حضرت یونس همین بود دیگه. حضرت یونس خب قرار بود قومش مشمول عذاب بشن، 30 سال تبلیغ کرد تو قومش، به تعداد انگشتان یک دستم بهش ایمان نیاوردن، خسته شد، کاسه صبرش لبریز شد، و زنون از ذهب و مغازبن. میخونید این آیه رو تو نمازهای قفیله دیگه. زنون یعنی یونس، یعنی اون کسی که یه مدت همراه ماهی بود. حضرت یونس بهش وعده داده شد، چون درخواست عذاب کرد بر قومش، که دیگه این قوم هدایت شدنی نیست، خدای عذاب بفرست برشون، درخواست غضب خدا رو کرد، وعده بهش داده شد که مثلا فرض کنید فلان زمان موعد عذابه، مثلا یه هفته دیگه. حضرت یونس چون دیگه خسته شده بود، قبل از اینکه اون یه هفته فرا برسه بدون اجازه خدا از قومش رفت بیرون. یعنی ببینید رحمت رو قطع کرد، ولی خداست، واسطه فیضه، واسطه رحمته، زود رفت بیرون بدون اجازه خدا. این اون اشتباه، اون خطای یونس، به تعبیر اون ترک اولا، هر چی که آدم میخواد بگه. خدا تو قرآن میفرماید و زنون از ذهب مغاظبن، بیاد بیار یونس رو که غضبناک از قومش رفت بیرون. فزن علن نقدر علی، گمان کرد که ما باش برخورد نمیکنیم، گمان کرد که ما برش سخت نمیگیریم. ما بر انبیامون هم سخت میگیریم. اگر یه جایی کوچکترین اونا که گناه و مکروه و این حرفا که ندارن، کوچکترین چیزی که به هر حال، حالا به اون چیزی که ماها بینمون مرسومه، اولا و خوبتر رو ترک بکنن، خوب رو انجام بدن. ترک اولا یعنی اون کاری که خوبتره رو ترک بکنن، خوب رو انجام بدن، میشه ترک اولا. همین هم اشتباهه. انبیا باید خوبتره رو انجام بدن، اون بهترین رو انجام بدن، بهترین رو، نه صرفا کار خوب رو انجام بدن. یونس چون این کار رو کرد و این چهره رحمت رو اونچنان که باید نشون نداد رفت بیرون، ما تنبیهش کردیم. خدا رو مبتلا به یه زندان انفرادی کرد که احدی تو این عالم از اول تاریخ تا آخر تاریخ مبتلا به این زندان انفرادی نشده، تو شکم نهنگ. کی تا حالا تو شکم نهنگ زندانی بوده؟ زندانی رو بالاخره میارنش گاهی موقع بیرون، یه هوایی بخوره، یه همسلولی داره، بالاخره یه فرجه بهش میدن، ولی حضرت یونس تو شکم نهنگ تو اونجا زندانیش کرد. و تازه خدا فرمود که اگر تو شکم نهنگ تو اون زندان اگه ذکر و تسبیح ما رو نمیگفت تا قیامت اونجا زندانیش میکردم. فلبس فی بطنه الی یوم یبعثون، تا قیامت اونجا زندانیش میکردم. خب حالا شما نگاه بکنید، همینه که اون چهره رحمت باید نشون داده بشه، چهره غضب نباید بچربه. البته همونجور که من باز دیشب عرض کردم تکرار میکنم، این که از رحمت پروردگار عالم آدم داره میگه، معناش این نیستش که خدای نکرده کسی حالا سوء استفاده بکنه، بگه خب حالا خدایی که اینقدر مهربونه پس که خیلی خوش به حال ما، هر کار دلمون بخواد بکنیم بکنیم. این واقعا خیلی برداشت اشتباهی است که آدم بیاد بگه خدا خیلی رفیقه، خیلی خوبه، بگه خب حالا که خیلی رفیق خوبه پس بهش خیانت کنیم. خب بابا وقتی خیلی رفیق خوبه باش رفیق شو، بیشتر رعایتش کن نه خیانت. در هر حال بر اساس همین رحمت بی نهایت خداست که یک صفتی باید در مؤمن، تأکید میکنم، مؤمنی که میخواد بنده خدا باشه، مؤمنی که میخواد راه خدا رو بره، بر اساس این دست رحمتی که خدا داره و با این دست داره عالم رو مدیریت میکنه، مؤمن باید حسن ظن به خدا داشته باشه، خوشبین باید باشه به خدا، سوء ظن نباید داشته باشه، بدبین نباید باشه. این صفت رو یک مؤمن باید داشته باشه و اگر داشته باشه کیمیا داره، اگه داشته باشه گنج داره. این صفت حسن ظن که آدم بگه خوب خدایی داره عالم رو اداره میکنه، پشت من هست، منو فراموش نمیکنه، گره تو کارم افتاد باز میکنه، به مو بند میشه اما خدا قطع نمیکنه. ببینید اینجوری باید نگاه. بله گاهی موقع مشکلات سختی ها برای آدم پیش میاد، قطعا پیش میاد، مشکلاتی که خیلی هاشم به واسطه خود ما انسان هاست، حالا به هر شکلی. خدا که به کسی ظلم نمیکنه که. بله گاهی موقع امتحان سخت میگیره، این هست، برای اینکه رشد بده فرد رو. اما مؤمنی که حسن ظن داره اینجوری نگاهش به خدا هست که من که میدونم یه دست مهربان پشت صحنه است، حتی اگه تو امتحان سخت به مو بند بشه خدا نمیذاره پاره بشه. تو معیشتم، تو مشکلات اقتصادیم، تو هر چیزی، تو جنگ، تو هر چیزی، خداوند متعال نمیذاره قطع بشه. باید اینجوری حسن ظن داشته باشه. کیمیاست که پشت سرش برکات تو زندگی آدم میاد. اول از همه و مهمتر از همه شما روایات رو ببینید، گفتن کسی که حسن ظن داشته باشه، حسن ظن راحت القلب و سلامت الدین، آرامش قلبی براش پیدا میشه، اضطراب دیگه از توش رخت بسته میشه و دینش سالم میمونه. برعکس اون کسی که سوء ظن داره به خدا، نعوذ بالله، و پناه بر خدا، کسی که بدبینه به خداست، نعوذ بالله، خدا رو ظالم میدونه، نعوذ بالله، خدا رو ظالم میدونه، یا یه جاهایی با خدا درگیر میشه، میگه اصلا خدا ما هرچی ازش بخوایم بهمون نمیده، اصلا ما رو یادش رفته، اصلا کاری به ما نداره. این نوع نگاه بیچاره میکنه آدم رو و دین رو از آدم یواش یواش میگیره. کمون که حسن ظن سلامت الدین، سوء ظن باعث خرابی دین آدم میشه. اولین کسی که سوء ظن به خدا داشت شیطان بود، شیطان بود. شما تو قرآن همتون خوندید شیطان وقتی از بهشت رانده شد، به جایی که برگرده بگه خدای غلط کردم ببخشید، من اشتباه کردم، من غلط کردم، برگشت با سوء ظن به خدا گفت رب به ما اغویتنی، خدای تو منو گول زدی، خدای تو باعث شدی که من بیچاره بشم، رب به ما اغویتنی، خدای چون تو منو اغوا کردی، لاغویان نهم اجمعین، منم میرم بقیه رو گول میزنم، منم حالا ببین چی کار میکنم، بزن تا بزنی، یکی تو یکم من. ببینید شیطان اینجوری بود، سوء ظن به خدا، هیچی هم براش نمون، عبادات چند هزار سالش پوچ شد رفت، هیچی بر آدم نمیمونه. اونی که سوء ظن داره هیچی براش نمیمونه. باب همه خیرات به روش بسته میشه، خودش به روی خودش میبنده ها، خودش میبنده. چون ببینید کسی که سوء ظن داره اصلا امید رحمت از خدا نداره که چیز بگیره، اصلا خودش امید نداره که چیز بگیره. میگه حالا من به فرض دینداری بکنم که چی بشه؟ این همه دیندار بودن آخرش بد شدن، مگه نبودن دیندارایی بودن که آخرش عاقبت به شر شدن، بد شدن، برای چی من دینداری بکنم؟ اگرم یه کار خیری انجام بده لذت نمیبره از کار خیرش، لذت نمیبره، میگه چه فایده؟ ببینید
خوش نیست، لذت نمیبره. میگه چه فایده؟ خب طبیعیه که همچین کسی کارهای خوبش هم خوشحالش نمیکنه. درست نقطه مقابل، اون کسی که حسن زن به خدا داشته باشه. تقاضا میکنم این رو ندفهم، یکی از اساتید بزرگوارمون میگفت، کاملا هم درست میگفت، حالا الان عرض میکنم دلیلش. اون کسی که حسن زن به خدا داره، حتی گناهانش میتونه او رو بالا ببره. خیلی عجیبه ها، گناه که آدمو بالا نمیبره که، گناه بیچاره میکنه آدم رو. اما کسی که حسن زن به خدا داره، این استاد بزرگوار، حالا روایت هم خدمتتون عرض میکنم، اون کسی که حسن زن به خدا داره، خورده زمین، یه گناهی مرتکب شده، افتخار نمیکنه، اما در خونه خدا شکسته است. میگه خدایا ببخش، از دستم در رفت. هیچ شاخوشونه نمیکشه. این استاد بزرگوار یه مثال میزد، این مثال خیلی کاملا گویاست. میگفت شما فرض کنید یه بچه‌ای تو خونه یه ظرف عتیقه قیمتی رو بزنه بشکنه، یه ظرف عتیقه قیمتی رو بشکنه، که اون پدر تو اون خونه خیلی این ظرف رو مثلا دوست داره که حفظ بشه، اینو تو پر قو نگه داشته این ظرف رو، این بچه زد شکست. این دو جوره، یه موقع وقتی این ظرف رو شکست، همچه خیلی قلدر میاد جلوی باباش، باباش میگه چرا شکستی؟ میگه خب شکستم که شکستم. اینجا باباش چیکار میکنه؟ اینجا باباش دوتا نوازشش میکنه با سیلی. میگه تو شکستی قلدری هم میکنی حالا؟ اما حالا اگر فرض کنید این بچه این ظرف قیمتی رو زد شکست، با شکستن این ظرف خودش هم شکست، با سر افکنده و خجالت میاد پیش باباش، میگه بابا منو شکستم. بابایه داره میبینه این خودش هم شکسته است، بابا بغلش میکنه. ببینید، چون تنبیه اینجا جا نداره، تنبیه برای این هستش که بفهمه که کار بدی کرده. خب این که داره میفهمه، این که خودش فهمیده، دیگه تنبیه نداره که. اینو فقط باید از این اضطراب نجاتش داد. باباش بغلش میکنه، میگه فدای سرت، شکست که شکست. دقت بفرمایید، این استاد بزرگوار میگفت گاهی موقع آدم گناه میکنه در خونه خدا، وقت تازه مغرورانه میگه غیبت کردم که کردم، بازم میکنم. یه موقع اینجوریه، یه موقع یه گناهی میکنه میشکنه در خونه خدا. به تعبیر امام سجاد تو دعای ابو حمزه میگه ما عصیتو که هین عصیتو که و انا به ربوبیت که جاهد. خدای اون موقع که معصیتتو کردم، نخواستم شاخوشونه بکشم در مقابلت، بل غلبنی هوای و اعاننی علیه شقوتی، حتی اصلا در رفت، خدای هوای نفس بر من غالب شد، من کیم که در مقابل تو بخوام شاخوشونه بکشم. شکسته است در خونه خدا، شکسته است. اون وقت چنین کسی تو آغوش رحمت خدا میره، خدا میبرتش بالا. واسه همینم تو دعای، شاید خونده باشی، تو دعای وداع ماه رمضان، دعای 45 صحیفه سجادیه، دعای وداع. تو دعای وداع امام سجاد ببینید چی میگه. امام سجاد به خداوند متعال عرض میکنه فاجرنا، اینا دیگه عربیش رو خودتون متوجه میشید، یعنی به ما اجر بده. فاجرنا علی ما اصابنا فیه من التفریط، خدای به خاطر تفریطا و تقصیرایی که کردیم و کوتاهیایی که کردیم به ما اجر بده. کوتاهی کردن و تقصیر کتک میخواد، اجر نمیخواد که. اما امام سجاد میگه خدای به خاطر کوتاهیایی که کردیم، گناهایی که کردیم، اشتباهایی که کردیم، به خاطر اونها به ما اجر بده. این مال کیه؟ این مال اون کسی است که با شکستگی در خونه خدا میره، میگه خدای من میدونم من مثل اون آدمای خوب نیستم که تو ماه رمضان رسیدن به جاهایی که باید برسن، من فرصت سوزی کردم، من خیلی خطا کردم، حتی تو ماه رمضان هم گناه کردم، اما خدای تو که بزرگی، تو که کریمی، تو که ارحم الراحمینی، میتونی همون چیزی که به اون آدمای بزرگ دادی به من بیچارم که هیچی ندارم به منم بدی. اینجوری بره در خونه خدا، وقت به این چنین کسی و به این که اجرم میدن، چون شکسته است. و در کوی ما شکسته دلی میخرند، در کوی ما شکسته دلی میخرند و بس. در هر حال اگر کسی دست رحمت خدا رو تو این عالم باور داشته باشه که خدای مهربانی داره مدیریت میکنه این عالم رو، که مهربانیش هم بی نهایته، بازم تکرار میکنم که یه جز از اون 100 از اول عالم دنیا تا آخر دنیا رو گرفته، از اول آفرینش تا قیامت، چند میلیارد انسان، چند میلیارد حیوان، چند میلیارد، همه یه جز از اون 90-100 جز رحمت خدا گیرشون اومده. اینجوری با هم دیگه گاهی موقع مهربانی هایی که دارن. خب بر اساس این وقت آدم حسن ظن پیدا میکنه. وقتی حسن ظن به خدا پیدا کردی، میگه خدا میدونم من، این خدای مهربان دم منو داره، نمیذاره من زمین بخورم. اینجوری گمان بکن. اگه اینجوری گمان کردی، یقین داشته باش خدا پشت تو داره. منتها حرفی نیستا، حسن ظن قلبیه. حرفی نیستش که آدم نعوذ بالله خدا رو که نمیشه فریب داد، که آدم لفاظی که قرار نیست لفاظی بکنه. تو قلبش باید نسبت به خدا بدونه که این خدا نمیخواد تو رو زمین بزنه. مگه ما کی هستیم تو دستگاه خدا؟ اصلا عددی نیستیم که خدا بخواد ما رو بزنه زمین. ما کی هستیم؟ ما یه بنده ای هستیم که یه جایی هم اگر دستمون در رفت، دستمون در رفت. خب اون وقت اگه بر این اساس حسن ظن به خدا داشته باشی، خدا هیچ موقع تنهاد نمیذاره. این حرف من نیستا، این حرف امامتونه، این حرف امام رضا علیه السلامه. امام رضا علیه السلام اونم حدیث قدسی از قول خدا نقل کرده که خداوند متعال بفرماید انا عند ظن عبدی المؤمن، من هر جوری که بندم با من گمان بکنه باش رفتار میکنم. ان خیرن فخیرون و ان شرن فشرون. اگه حسن ظن به من داشته باشه، گمان خیر به من ببره، من همونجوری باش برخورد بکنم، خیرات رو براش میفرستم. اگه به من گمان شر و سوء ظن داشته باشه، بدبین باشه، بدبیاری براش درست میکنم. کسی خوشبین باشه خوشبیاری، بدبین باشه بدبیاری، هر جوری که تو گمان کردی. ان خیرن فخیرون و ان شرن فشرون. حالا اگه کسی حسن ظن به خدا داشته باشه چی؟ میگن نادرشاه خیلی این قشنگه. نادرشاه یه موقعی تو اون لشکرکشی که به سمت هند کردن، و هند هم میدونید فتح کردن دیگه، اون گوهرهایی که تو هند بود، دریای نور و اینا رو به هر حال آوردن ایران، و خیلی از سبک‌هایی که الان تو هند سبک‌های ایرانی هست مال همون زمانه. به هر حال ورود نادرشاه به هند و تحت سیطره خودش قرار دادن. تو زمانی که به سمت هند میرفت، نادرشاه همیشه جلوتر از لشکر خودش حرکت میکرد. آدم شجاعی بود، البته اون آخر عمرش بسیار ظلم کرد، بسیار ظلم کرد. حتی بچه خودش چشمشو در آورد به گمانی این که این بعدم بخواد جای من رو بگیره. یعنی اینو یه جوری ناکارش کرد که این مثلا توطئه علیهش نکنه، یه کودتا علیهش نکنه. یه آدم این چنین، یعنی آخر عمر دیگه جنون پیدا کرده. جلوتر از لشکر خودش همیشه حرکت میکرد. نقل بکنن توی یکی از این سفر، به اصطلاح تو همین سفری که به سمت هند میرفت، رسید به یه آبادی، دید یه پسر بچه‌ای یه قرآن زیر بغلش از سرش پایینم، چون تون تون بغل کوچه داره میره. نادر که رو اسب بود گفتش که آقا جون کجا داری میری با این سرعت؟ اون پسر بچه گفتش که میرم مکتب قرآن یاد بگیرم. نادر گفتش که امروز چه درسی دارید؟ گفت قربان آیه سوره فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا. نادر خیلی خوشحال شد که اینو خدا تو راه من قرار داده، که الان که بخوام برم جنگ یه فال خوب زد که فتح نصیب من میشه، که این بچه اومد گفت امروز درس قرآن سوره فتح داریم. این خیلی خوشحال شد، یه سکه به این بچه داد، یه اشرفی به این بچه داد. این بچه گفت نه نمیخوام، ممنونم. نادر گفت برای چی نمیخوای؟ گفت من برم خونه مادرم دعوام میکنه که این سکه رو کجا داشتی آوردی، این سکه طلا مثلا. نادر گفت خب به مادرت بگو که نادرشاه بهت داده. بچه گفت نه مادرم قبول نمیکنه، میگه اگه نادر بود یه سکه نمیداد، یه کیسه میداد. اگه نادر بهت داده اینو، تو دروغ میگی، از یه کسی دزدی کردی. اگه نادر بود یه کیسه میداد. نادر خیلی خوشش اومد، از اسب اومد پایین، گفت دامن تو بگی. بچه دامنشو گرفت پر از سکه کرد، یه الف بچه نادر رو سر کیسه کرد. خب حالا شما نگاه بکنی، البته خاک بر فرق من و تمثیل من، نادر که آدم بزرگیه، وقتی میبینه یه کسی بهش گمان خوب داره، که نادر بخشنده است، گمان او رو خراب نمیکنه، پر میکنه. ببینید گمان اون بچه رو خراب نمیکنه، چون گمان خوب بهش داره. واقعا هم همینجور هست. و حالا پروردگار عالم با رحمت و خزائن بی نهایتش، اگر کسی بهش خوشبین باشه، حسن ظن داشته باشه، گمانش رو خراب بکنه؟ نادر گمان اون بچه رو خراب نکرد و خدا این کار رو میکنه. تو روایات ما هست که اگه 40 نفر تو تشییع جنازه یک مؤمنی، یه بنده خود خدایی، 40 نفر تو تشییع جنازش برن، تو نماز شرکت بکنن، بگن اللهم انا لا نعلم منها الا خیرا، خدا ما جز خیر ازش ندیدیم، چیزی ازش ندیدیم، ما که تو زندگیش نبودیم که این بنده خدا که از دنیا رفت کی بود. این گوشه کفنها هم که دیدید گاهی موقع 40 تا امضا میگیرن، ما تو روایت نداریم این رو، هیچ روایتی نداریم گوشه کفن 40 تا امضا گرفتن، اما از همین بابه که تو روایت داریم اگه 40 نفر تو تشییع یک مؤمن برن و شهادت بدن که این مؤمنه، شهادت بدن ما بدی ندیدیم ازش، حالا شهادت بدن یا تو نماز بگن یا تو کفنش بنویسن، بالاخره یه جوری این 40 تا مؤمن. خدا میفرماید که بندگان من اینو میشناختم که کی بود از دنیا رفته، شما نمیشناختید، من میشناختم که چه گناهانی کرده، اما انی قد عجزت و شهادتکم، شهادت شما 40 نفر رو قبول دارم، و غفرت له ما علمت من ما لا تعلمون، اون چیزی که خودم میدونم اون میذارم کنار، شهادت شما که گمان خوب دارید به این، گمانتون رو خراب نمیکنم. شما گمان خوب دارید به این کسی که از دنیا رفته که این آدم خوبی بود، من گمان شما رو خراب نمیکنم. الله اکبر. خدا گمان مؤمنین در حق همدیگر رو خراب نمیکنه، اون وقت گمان مؤمنین در حق خودش رو خراب میکنه؟ اگه مؤمن در حق خود خدا گمان خوب داشته باشه خراب میکنه؟ شنیدید شاید بگن یه خشکسالی شده بود یه جایی، مردم میخواستن برن نماز بارون بخونن، 3 روز مثلا قبل چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه، حالا آداب نماز باران که روزه گرفتن و روز جمعه که قرار بود برن بیابان، همه آماده شدن برن بیابان و از در خونه ها اومدن صبح زود بیرون، یه بابایی دست بچهشو گرفت که با همدیگه برن نماز، این بچه تو بین تمام این جمعیت فقط این بچه چتر تو دستش بود، فقط این بچه چتر آورده بود، وقتی رفت نماز باران خوندن باران خیلی خوبی اومد، به یکی از اولیایی که تو اون منطقه بود بهش فهموندن که این باران صدقه سر همون بچه هست، صدقه سر اون بچه هست، چون اون بچه با خودش چتر آورده بود، باور نداشت که این همه مؤمن از خدا چیز بخوان خدا نده، خدا گمان اون بچه رو خراب نکرد، خدا گمان اون بچه رو خراب نکرد. اون باور نمیکنه که این همه آدم بیان از خدا بارون بخوان، خدا برای چی بارون نده، خدا بارون میده، واسه همینم چتر با خودش آورده بود، خدا گمان او رو خراب نکرد. اگر کسی خوشگمان باشه و حسن ظن به خدا داشته باشه خدا گمانش رو خراب نمیکنه. بر همین اساس گفتن و همه تونم شاید شنیده باشید تو دین ما، تو توصیه های دینی ما گفتن که حوادثی که دوروبرتون پیش میاد تو روز باهاش مواجه میشید، حوادث طبیعی که دوروبرتون پیش میاد این رو فال خوب بزنید، فال یعنی پیشبینی، یعنی پیشگویی، فال یعنی فال خوب بزنید، تفعل تو اسلام مدح شده، گفته تفعل بزنید، فال بد نزنید. آدم پیشبینی بکنه، مثلا فرض کنید شما از خونتون میاد بیرون میرید بارون داره میاد، بگید ها امروز روز رحمته، فال خوب. از خونتون صبح میاد بیرون مثلا یه سیدی رو میبینید، بگید امروز روز مثلا فرض کنید محبت بیشتر با اهل بیته که اول وقت اینو من دیدم. از صبح بیاد بیرون رفیقتون رو میبینید بگید امروز روز رفاقته. این حوادث اتفاقی که آدم دور و برش پیش میاد فال خوب بزنه، این رو توصیه کردم. پیغمبر فرمود تفعلوا بالخير تجدوه، فال خوب بزنید میبینید، براتون پیش میاد، براتون پیش میاد. خود پیغمبر هم این کارو میکرد، اهل بیت هم این کارو میکردن. تو صلح حدیبیه اون سال 9 هجری که پیغمبر و اصحابش میخواستن برن مکه که مشرکین مانع شدن و یه قراردادی بستن که یه سال دیگه بیاد، حالا امسال نرن، که پیغمبر سال بعدش مکه رفت، تو صلح حدیبیه نماینده که از طرف مشرکین اومده بود با پیغمبر قرارداد ببنده، وقتی اومد پیغمبر سوال کرد که اسم شما چیه؟ اون طرف گفت سهل ابن عمرو، سهل پیغمبر تا این کلمه سهل رو اسم اینو شنید گفت سهل امرنا، فالو خوب زد، کار ما آسان شد، سهل امرنا. ببینید با یه اسم تفعل زد. یا واقعی که پیغمبر اکرم خسرو پرویز پادشاه ایران رو، اون موقعی که هنوز پیغمبر قدرتی نداشت، کسی نبود، هنوز پیغمبر اکرم عده و عده نداشت، یه نامه فرستاد توسط یه پیکی برای خسرو پرویز که امپراتوری بود اون موقع ایران، امپراتوری شرق مال ایران بود دیگه، غرب مال روم بود، روم باستان، شرق ایران بود. حالا پیغمبری که تازه اومده و طرفدار چندان و هیچی نداره، این مثلا فرض کنید قدرت بزرگ داره دعوت بکنه، پیغمبر یه نامه نوشت و دعوتش به اسلام کرد، به یه پیک داد که برو اینو بده خسرو پرویز. این عرب یه لاغبا بنده خدا با شطورش رفت تا دم دربار و بعد هیچ تن پای برهنه و در قیافهی داره نه هیچ، وارد شد، این درباری ها همه لباسهای با شکوه، این رفت تو گفت که این نامه از پیغمبر هستش، دعوتیست به شما. خسرو پرویز خیلی ناراحت شد، این شطرچرون چی میگه؟ این نامه رو گرفت نگاه کرد، دید که مثلا یه کسی داره دعوت بکنه که تو به دین من گرایش پیدا کن، یعنی تو تابع من باش، تو تابع. خسرو پرویز این نامه رو پاره کرد از شدت عصب. این آدمای متکبری بودن دیگه، اصلا حرف حق که به گوششون نمیره، پاره کرد، گفت این نامه جواب نداره. یه مش خاک رو تو کیسه ای ریخت، گفت اینو ببر بده. یه مش خاک رو ریخت. این عرب بنده خدا پیک پیغمبر اومد، گفت آقا نامه رو که پاره کرد، یه مش خاک فرستاد. حالا اگه یه آدم دیگری غیر از پیغمبر بود، وقتی براش خاک میفرستن چی میگفت؟ او خاک به سر شدیم دیگه، دیگه خاک ما رو به توبره میکشن. اما پیغمبر تا این خاک رو دید لبخند زد، گفت خاک ایران تحت سلطه اسلام در خواهد آمد. این خاکشو فرستاد، خاک ایران تحت سلطه اسلام در خواهد آمد. یه فال خوب زد. این تفعل، تفعل و فال خوب زدن بر اساس همون حسن ظنه، یعنی پایه و مایش و اساسش اینه که چون من میدونم یه دست مهربان تو عالم داره مدیریت میکنه، عالم گتره‌ای و شانسی که نیست، همه چی حساب داره، چون میدونم یه دست مهربان داره مدیریت میکنه، پس این اتفاق رو آدم یه فال خوب بزنه، یه فال خوب بزنه که خداوند متعال نمیذاره برای مؤمن چیز بد به وجود بیاد. فال خوب بزن، خدا برات درست بکنه، با حسن ظن برخورد کن، خدا همون رو برات درست بکنه. گفتیم هر جوری که آدم ظن به خدا داشته باشه همون جور درست میشه. و از اون طرف نقطه مقابل گفتن فال بد نزنیم. آدم صبح میاد بیرون یه صدای کلاغی میاد، یا مثلا یه کسی عطسه میکنه میگه اخ امروز دیگه نحسه، امروز شره، یعنی فوری یه مرتبه عقب نشینی میکنه، فوری یه مرتبه یه تحلیل منفی میکنه. بعضیا خیلی بدبینن، بعضیا خیلی بدبین هستن. حالا عرض میکنم خدمتتون که خیلی بیچارگی هم از همین بدبین بودن به سرشون میاد، فال بد میزنن. تو نهج البلاغه اگه اشتباه نکنم خطبه 79 نهج البلاغه هست، امیرالمومنین علیه السلام برای جنگ جمل اصحاب رو جمع کرد، همه جمع برای اینکه برن برای جنگ. یه شخصی به نام اشعث کندی که رو ستاره ها و طالع بینی میکرد، همین هایی که گاهی موقع بعضن طالع بینی میکنن، اردیبهشتی ها اینجوری هم، خردادی ها اونجوری هم، شهریوری ها اونجوری هم، این مثلا طالع بین بود. اومد پیش امیرالمومنین گفت آقا امروز نرید، امروز اوضاع کواکب خیلی قاطی پاتی هستش، امروز برید شکست میخورید. حالا یه کسی نیست بهش بگه که اگه برای امیرالمومنین شکسته چطور برای دشمن پیروزیه، اگه بد باشه برای همه بده، چطور برای او خوبه برای امیرالمومنین بده. به هر حال این اومد گفتش که آقا نرید، اوضاع کواکب خراب هستش و فلان. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که من صدقک فقط کذب القرآن، اگه کسی تو رو تصدیق بکنه قرآن رو تکذیب کرده، قرآن میگه توکل داشته باشید. این بدبینی ها بر اساس این هستش که دست خدا رو پشت صحنه تو نمیبینی، که دست مهربان داره مدیریت میکنه. مگه کواکب دارن مدیریت میکنن ما رو؟ مگه ستاره ها دارن مقدرات رو رقم میزنن؟ خدا داره رقم میزنه، یه برگ از درخت بی اجازه خدا نمیفته. بعد حضرت امیر علیه السلام رو کرد به اصحابش فرمود سیرو علی اسم الله، بسم الله بگید را بیفتید. از جنگ های من گفتم ظاهرا جنگ جمل، جنگ نهروان بود با خوارج، از جنگ های بسیار موفق و کم تلفات امیرالمومنین تو مدت کوتاه همین جنگ بود، همین جنگ بود، هیچ مشکلی هم پیش نیومد. این که بعضیا فال بد میزنن، عرض کردم این بر اساس این که چون بدبینیه به اون مدیر عالم هست، از این جهت گفتن ممنوعه در اسلام. از تیارتو شرک کن، تیاره یعنی فال بد، شرکه مبتنی بر این که دست خدا رو آدم نمیبینه، دست چیزای دیگر رو میبینه. یه عدسه تأثیر گذاره، یه صدای کلاغ تأثیر گذاره، یه روز 13 تأثیر گذاره. آقا اینا تأثیر گذار نیستن، خدا تو این عالمه، این ملک خدا داره. چرا قاطی آدم میکنه گاهی موقع؟ این بدبینی بر چه اساسی هست؟ بر همه چیز. بعضی ها رو دیدید ما رو تلسم کردن، گاهی موقع مشکلات تو زندگی خوب پیش میاد، ما رو تلسم کردن، ما سحر شدیم، برکت نداره زندگیمون، اصلا مشکلات از در و دیوار در بر ما میباره، خدا اصلا ما رو یادش رفته، اصلا کاری به ما نداره. ببینید همش اینجور تعبیرات، همش اینجور تعبیرات هستش. به خصوص حالا اگه کسی تو روز دو تا اتفاق ناگوارم مثلا براش بیفته، که احیانا چرخ ماشینش هم پنچر بشه، احیانا تو اداره هم بره چند تا ارباب رجوع بدجور بهش بخورن، اینو مثلا عصبانیش هم بکنن، احیانا فرض کنید بچه‌ش هم اون روز مریض بشه، یه سه چهار تا اتفاق ناگوار حتما دیگه ما رو سحر کردن. به قول قدیمی‌ها خودمون گاهی موقع گزک به دست شیطان میدیم، بهانه براش درست میکنیم که شیطان بیا سراغ ما، ما ضعف داریم. اون کسی که اینجوری برخورد میکنه نشون دهنده ضعفشه که توکل بر خدا نداره، شیطان هم نقطه ضعف میخواد دیگه، وارد میشه. از همین به خصوص تو مسائل ازدواج، شما باور نمیکنید چقدر به ما، چقدر به ما پیامک، تلفن، نامه که آج آقا ما رو سحر کردن، ما رو سحر کردن، دختر خوب تو خونه هست، یا مثلا پسرمون نجیب، متدین، فلان فلان، خواستگار براش نمیاد، ما رو سحر کردن. یا مثلا فرض کنیم ما چندین جا برای پسرمون رفتیم خواستگاری، درست نمیشه، تلسممون کردن. میگم عزیز من مگه زمان حضرت سلیمانه که اینقدر سحر و جادو باشه؟ اینا نیستش که. ما خودمون الان شیوه زندگی و سبک زندگیمون عوض شده، خیلی عذر میخوام، احیانا گره هایی که تو کارهای خودمون میفته خیلی هاش خودمون هستیم، سبک زندگیمون عوض شده، ملاکامون عوض شده، الگوهامون عوض شده. ببینید الگوها عوض میشه وقتی الگوی یه کسی، یه جوانی، این سلبریتی ها باشن، به قول این چهره ها باشن که هر جوری زندگی میکنن. البته من خدا نکرده نمیخوام حالا همه رو از دم برونم، نه، ولی الگوی جوان وقتی او باشه که نوع زندگیش زندگی دینی نیست، خب طبیعیه که به مشکل برمیخوره. ملاک وقتی یه ملاکی باشه تو ازدواج یا چیزای دیگه که ملاک دینی نیست، دودش تو چشم آدم میره، تو جامعه جوری میشه که جوانهای نجیب، خانومها و دختر خانومهای نجیب، به جای اینکه خواستگار برای اونا بیاد، وقت عقل یه پسر تو چشم میشه، فقط رنگ و روغن و به هر حال یک آرایشی او رو میپسنده. این دختر خانومهای نجیبی که چهره خودشون رو نشون نمیدن و خودشون رو به هر حال آفتابی نمیکنن، تو خونه میمونن. این مال عوض شدن سبک زندگیه، مال عوض شدن ملاک هاست، تلسم و جادو نیستش که. خودمون هستیم که گاهی موقع خیلی از این مشکلات رو ایجاد میکنیم. یکی از اصحاب امام هادی حسن ابن مسعود میگه خدمت امام هادی میخواستم برسم، تو کوچه انگشتم به یه جایی گیر کرد، زخمی شد. یه اسب سواری تو کوچه به تاخ از کنارم رد شد، این پاش خورد به شونم، خیلی دردم اومد. تو ازدحام جمعیتم گیر کردم، لباسم پاره شد، دو سه تا بلا سرش اومده بود. خدمت امام هادی که رسید گفت آقا امروز چه روز نحسیه ها، چه روز نحسی. امام هادی علیه السلام فرمود که یا حسن، هازا و انت تخشانا، تو این حرفا رو میزنی وقت رفیق ما هم هستی، از اصحاب ما هم هستی، کسی که مؤمنه که تقصیر رو گردن روز نمیندازه. نحسی روز چیه؟ اینا چیزایی هستش که واسه کارهایی که کردی بلا سرت اومده، حالا خدا کتکش آروم زده، خیلی سنگین کتک نخوردی، یه خطایی کردی، یه جایی کردی، یه چوبی خوردی. ترمی به ذنب که من لازم بله، ما لازم بله، گناه تو میندازی گردن روزی که او تقصیر نداره. روزها چه تقصیری دارن؟ امام هادی باش برخورد کرد. نقل میکنن چنگیز خان مغول وقتی که نیشابور رو زیر و رو کرد و به هر حال کشتارهای وسیعی تو نیشابور راه انداخت، رسید به همدان. مغول بود دیگه، به هر حال همه چی رو از بین می بردن به خصوص چنگیز. رسید به همدان، مردم رو جمع کرد تو میدان بزرگ همدان. مردم هم از ترس بندگان خدا می دونن یه آدم خونخوار بی رحمیه. رو کرد به مردم گفت یه سوال ازتون میکنم، اگه این سوال منو درست جواب دادید رهاتون میکنم، وگرنه سیل خون را میندازم. بعد سوال رو مطرح کرد، گفت سوال من اینه که منی که اومدم الان تو شهر شما، خودم با پای خودم اومدم یا مأمور خدام؟ خدا منو فرستاده. مردم بندگان خودم چی بگن؟ میدونن هر چی بگن یه بهانه میاره، هر چی بگن این تارمار میکنه. همینجوری حاجواج مونده بودن. یه چوپانی از راه رسید، وقتی این سوال رو شنید گفتش که جناب، نه تو خودت اومدی نه خدا تو رو فرستاده. نه تو خودت اومدی یعنی به اختیار خودت، و نه خدا تو رو فرستاده که مأمور خدا باشی. اعمال ما تو رو مسلط کرده بر ما، اعمال ما. ما آدمای خوب رو احترام نکردیم، اون گلها رو به جای اینکه اون رو سرمون بگذاریم بی احترامی کردیم، اون آدمایی که اهل تقوا نبودن اونا رو بزرگشون کردیم، اونا رو بزرگشون کردیم. ملاک ها عوض شد، اون وقت خدا امثال تو رو بر ما مسلط کرد. چنگیز هم دیدین اصلا تو عقلش نمی گنجید این حرفایی که این چوپون زد، رها کرد، اینا رو رها کرد. در هر حال رحمت پروردگار عالم و مهربانی خداوند متعال باعث میشه که یک مؤمن حسن ظن داشته باشه، حسن ظن داشته باشه خدا براش خوشبین که باشه خوشبیاری میاره، سوء ظن داشته باشه بدبیاری میاره. من چون فرصت دیگه نیست بیشتر از این ادامه نمیدم، ولی تو روایات ما از این دست مطالبی که سوء ظن چه آثار منفی و حسن ظن چه آثار مثبتی تو زندگی و برکاتی داره خدمتتون عرض میکردم. علی ابن مهزیار اهوازی رو شاید خیلیاتون اسمش رو شاید شنیدید یا حتی زیارتش رفتید تو اهواز. الان برید تو اهواز، تو خود شهر یه گنبد و بارگاه و زیارتگاه واقعا ارزشمندی داره، به خصوص الان که توسعه‌اش هم دادن. علی ابن مهزیار با اینکه امام و امامزاده حرفان نبود، یکی از اصحاب، یکی از به هر حال خوبانی بود که البته خانواده ابن مهزیار یه خانواده بزرگن. این علی ابن ابراهیم مهزیار کسی بود در زمان غیبت صغرا امام زمان، هنوز غیبت کبرا شروع نشده بود، در زمان غیبت صغرا ایشون، خدا رحمت کنه اونایی که بزرگترهای مجلس هستن شاید یادشون باشه، مرحوم آقای کافی این داستان علی ابن مهزیار رو خیلی قشنگ میگفت. این قضیه هم تو بهار الانوار اومده، هم تو عوالم مرحوم محدث بهرانی اومده، هم تو کتاب نجم الساقب محدث نوری اومده. یه قضیه مسلمی هست، خیلی خلاصه شو من عرض میکنم خدمتتون. این علی ابن مهزیار به عشق امام زمان، به عشق دیدن امام زمان 20 سال هر سال ایام حج از اهواز، اونم با کاروانهایی که پیاده و نمیسه، 20 سال به عشق دیدن امام زمان رفت مکه. حالا یه قسمتایش با آب رو آب بودن یا هرچی که بود، تشرف خدمت است ولی از علیه السلام نصیبش نشد. بعد از 20 سال دیگه خسته شد، ناامید شد، آقا من دیگه نمیام، من لیاقت ندارم، چون من گدایی بی نشان مشکل شود یار فلان. سلطان کجا عیش نهان با رند بازاری کند، او کجا و من کجا، دیگه نمیام. توی حالتی، حالا خواب بود بیداری بود هرچی بود، بهش گفتن علی ابن مهزیار قهر نکن، بیا سال آینده بیا، یه خبری هست. علی ابن مهزیار سال بعد ایام حج که نزدیک شد، سال 21 و برای 21 بار به سمت خانه خدا رفت. وقتی رفت مناسک و اعمال حج دیگه تقریبا تمام شد و دیگه این نزدیک برگشتش بود، باز دید نصیبش نشد دیدن امام زمان علیه السلام. یه شبی بود یه گوشه ای از مسجد الحرام نشسته بود پکر و افسرده که باز چی شد، من انقدر بیچاره هستم که نصیبم نشد. همینجور حالت گریان داشت و دل شکسته داشت، یه کسی اومد گفت علی ابن مهزیار اهوازی شما هستی؟ گفت بله. گفت که دنبال چی میگردی؟ او گفتش که علی بن مهزیار گفت دنبال الامام المحجوب عن العالم، دنبال امامی میگردم که پنهانه محجوبه. اون شخص که از طرف عزت ولیعصر اومده بود که علی بن مهزیار رو ببره، راهنما بود، اون شخص گفتش که علی بن مهزیار امامتون محجوب نیستا، بل حجبه سوء اعمالکم، اعمال بدتون شما رو در حجاب کرده. خورشید که محجوب نیستش که، شما در حجابید. بعد علی ابن مهزیار رو برد. علی ابن مهزیار میگه وقتی من رو برد نزدیک خیمه هست ولی هست علیه السلام، حالا تو منا بود تو عرفات بود کجا بود، میگه من وقتی که وارد خیمه شدم دیدم هست ولی هست علیه السلام نشستن. جزئیات شمایل امام زمان علیه السلام رو نقل کرده، جزئیاتش، چشمش چجوری بود، ابروش چجوری بود، لباسی که تنش بود چجوری بود، موهاش چجوری بود، چجوری نشسته بود، همه رو نقل کرده. میگه من سلام کردم، حضرت ولیعصر علیه السلام با مهربانی جواب سلام من رو داد که خستگی 20 سالم در رفت. بعد امام زمان علیه السلام به من فرمود که یا ابوالحسن، کنیه علی ابن مهزیار ابوالحسن بود، و یا ابوالحسن قد کنا نتوقع که لیلا و نهارا فما الذی بطع بک علینا، ما شب و روز منتظرت بودیم، چرا دیر کردی، چرا دیر کردی؟ علی ابن مهزیار دیگه میخواست از خجالت آب بشه بره توی زمین که آقا ما خیال میکردیم ما عاشق شماییم، 20 سال اومدیم دنبال شما، شما عاشقتری که شب و روز منتظر من بودی، شب و روز میگه من منتظرت بودم، چرا دیر کردی؟ علی ابن مهزیار برگشت گفت آقا من کسی رو نداشتم که منو بیاره پیش شما، راهنما نداشتم. خودش نقل میکنه میگه تا اینو گفتم که من راهنما نداشتم، دیدم حضرت سرشو انداخت پایین، با انگشتان دستش همینجور میکشید، فرمود لا، نگاه نکرد علی ابن مهزیار که خجالت بکشه، سرش پایین بود، فرمود لا، این درست نیست، نگو که راهنما نداشتم، بگو مهدی فاطمه دیگه از ما دلبری نکرد، دلبرم اونو عوض کردیم، بگو چیزای دیگه از ما دلبری کرد، نگو راهنما نداشتیم. راهنما چیه؟ من میام، من میام پیشت هر جایی که هستی، راهنما چیه؟ حضرت فرمود لا، ولکنکم کسرتم الاموال و تحیرتم علی ضعفاء المؤمنین و قطعتم الرحم الذی بینکم، شما دنبال این رفتید که اموالتون رو زیاد بکنید، دیگه ما رو فراموش کردید. کسرتم الاموال و تحیرتم علی ضعفاء المؤمنین، انقدر تو سر و کله هم دیگه زدید، این جناح و اون جناح درست کردید که ضعیف الایمان ها تو اصل دینشون به شک افتادن، تو اصل دینشون به شک افتادن که نه این درست میگه نه اون درست میگه، همشون دروغ میگن. این چیزی که گاهی موقع بعضا تو خودمون داریم میبینیم، این رو ضعیف الایمان ها تو اصل دینشون. حضرت فرمود که شما انقدر تو سر و کله هم دیگه زدید، شما شیعه اید، انقدر با هم اختلاف کردید که اینجوری شد، و قطعتم الرحم الذی بینکم، قطع رحم کردید، با هم صفا دیگه ندارید، با هم دیگه اون حالت زمان جنگ چجوری بود، فدای هم دیگه می شدید. زمان جنگ چجوری بود، هر کسی نسبت به دیگری عین این که اون برادرشه، بلکه یه شکلی بخواست بهش کمک بده، یه جوری به هر حال در خدمت او باشه. اما الان متاسفانه گاهی موقع از سر و کول هم دیگه آدمو بالا میرن، البته دور از جون شما بزرگواران، از هم دیگه میقاپن. حضرت فرمود ایبا ایناست که نمیذاره شما بیایید پیش ما، ولی راهنما چیه؟ راهنما چی هستش؟ در هر حال اهل بیت علیهم السلام همونجور که دیشب عرض کردم مظهر رحمت خدا هستن، این رحمت بی نهایت و عجیب و غریب که صد جز رحمت، باز دیشب اینو گفتم، هر صد تاشو خدا به اهل بیت داده، هر صد جز رحمتش، اونا معدن رحمتن، اونا معدن رحمتن، لذا یه کارایی میکنن همش رو مهربان. امام حسین رو ببینید، وجود مقدس سیدالشهدا علیه السلام شب عاشورا به یارانش گفت پاشید برید، فرمود اینا با من کار دارن، فردا هم من شهید میشم، اگه شما باشید نمیتونید شهادت رو از من دفع بکنید، اینجور نیست که خیال کنید اگه باشید ما پیروز میشیم، پاشید برید. چرا امام حسین این کارو کرد؟ ببینید مهربان رو ببینید، من میخوام شما مهربانی امام حسین رو ببینید، اون صفای امام حسین رو ببینید. امام حسین میخواد کسانی که میمونن یک ذره منیت توشون نباشه، یک ذره سر سوزنی منیتشون نباشه، که باشن خیال بکنن ما داریم به امام کمک میدیم، امام محتاج ماه. ببینید این منم توشه، امام حسین میگه پاشید برید، من احتیاج به شما ندارم، که این منیت ازشون بگیره، که بدونن اگر میمونن منتی بر امام ندارن، اگر میمونن اینجوری نیست که منت داشته باشن بر امام. امام فرمود برید، اون وقت موندن، موندن گفتن آقا ما منت شما را میکشیم، ما نوکر شما هم هستیم، ما میمونیم. هیچ منیت دیگه نبود، این کار فقط دیگه برای خدا بود. یک ذره اینجوری نبود که برای امام بخوان کلاس بگذارن. ببینید اگه امام این حرفو نمیزد، نمیگفت من بیعتو برداشتم، ممکنه بعضیایی که بودن بعدن میگفتن ببین امام به ما محتاجه ها، ما پاش وایسادیم. این اون منیت، امام میخواد این منیت ها ازشون بگیره، رشدشون داد. ابا عبدالله اینا رو لحظه به لحظه رشدشون داد. واسه همین هم وقت این یاران فردا دیگه کسانی بودن که همشون حسین بودن، همشون مملو و از محبت سید الشهدا، یک ذره منم توشون نبود، مملو و از محبت سید الشهدا بودن. سید ابن عبدالله حنفی اومد جلوی امام حسین گفت آقا وایسید نمازتون رو بخونید، من جلو شما وایستدم با یکی دو نفر دیگه. این سید ابن عبدالله حنفی اون کسیست که امام حسین بهش یک کاری سپرده بود، از مکه، اون موقع که امام حسین مکه بود، تا کوفه تاخت، کاری رو انجام داد از کوفه تا مکه برگشت. بعد باز امام حسین یه چیز دیگه بهش داد، باز دو سه مرتبه این رفت و برگشت ها رو انجام داد. یک ذره منت بر امام نداره. حالا اومده جلو امام وایساده، بابا شما نماز تو بخون من جلوت وایسادم، با صورت وایساد که تیرا رو بگیره. 13 تا تیر سمی خورد، این نوک پیکان تیرها زهراگین بود که زود از پا در بیاره. 13 تا تیر خورد، خودش رو نگه داشت که نیفته، این سپر جلو امام حسین وایس. وقتی ابو عبدالله افتاد، وقتی ابو عبدالله نمازش تمام شد این افتاد. به محض اینکه افتاد سید الشهدا اومد بالینش، سرش رو به دامن گرفت. این آخرین جمله‌ای که گفت همونی بود که همتون میدونید، با اینکه اون همه زحمت کشید، این همه راه‌ها رو این ور اون ور رفت، جلوی امام وایساد تیرا رو گرفت، گفت آقا من وفا کردم، یک ذره منت بر شما ندارم، فقط بخوام ببینم وظیفه‌مو درست انجام دادم. وفای تو یبد رسول الله، که ابو عبدالله علیه السلام فرمود نعم و انت امامی فی الجنه، تو بهشت جلوی منی، یعنی بین من و تو فاصله نیست. تو بهشت بالاترین مقامی که کسی میتونه بهش برسه اینی که در بهشت در خدمت معصوم باشه، تو بهشت جلوی من هستی. روز عاشورا هر کسی رو زمین میافتاد، سید الشهدا میومد بالینش، سرش رو به زانو میگذاشت. حتی آخرین یارش و علمدارش وقتی تو علقمه افتاد، با اینکه خیلی برای امام حسین سخت بود از خیمه ها دور بشه، شما کربلا رفتید دیگه میدونید، از خیمه ها، از این قسمتی که جنگ بود، قتلگاه بود، تا علقمه فاصله است، تا همینجایی که سید الشهدا وجود مقدس صاحب الفضل افتاده فاصله، اگه بخواست امام بیاد از خیمه هاش دور میشد، خیلی سخت بود، کسی دیگه نبود، یه عده گرگ بودن که حمله میکردن، ولی امام حسین بازم اومد بالین اول فضلش خودشو رسون. البته میگن وقتی اومد دو قدم میومد هی بر میگشت نگاه میکرد که کسی حمله نکرد، خودشو رسون بالین او. یا سید الشهدا، یا ابا عبدالله، هر سری رو زمین کربلا افتاد رفت تو دامنت و از زمین بلند شد، فقط یک سر بود که وقتی بر زمین افتاد دیگه بلند نشد، اونم سر مقدس خود سید الشهدا بود که وقتی افتاد دیگه کسی رو او رو بلند نکرد، مگر و شمر و جالسان علا صدرک مولا اون سیفه او به نهرک. خدایا به آبروی سید الشهدا دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما.